اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه نیم ساعته برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. قبل از این که برنامه را آغاز کنیم، توجه شما را به شنیدن تفصیل اخبار جلب می‌دارم. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته است که اگر پاکستان مرزها را باز نکند، افغانستان استراتژی را روی دست خواهد گرفت که نتایج آن به نفع پاکستان نخواهد بود. تواب قرزنگ، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید که مقامات پاکستانی در صحبت با آقای حنیف اتمر اطمینان داده است که راه‌های مرزی به زودی باز خواهد شد. از جانب دیگر حنیف اتمر گفته است که روسیه در ماه آینده از کنفرانس زیر نام صلح بازسازی و امنیت افغانستان میزبانی خواهد کرد. گفته شده است که در این کنفرانس از ایالات متحده نیز دعوت شده است، اما آقای اتمر گفت که از طالبان برای اشتراک در این کنفرانس دعوت به عمل نیامده و روسیه طالبان را یک گروه دهشت افکن میخواند. مقام های افغان میگویند که به شمول دو قمندان 12 شورشی در حملات جداگانه طیاره های بی سرنشین در شرق افغانستان کشته شدند. محمد رحمان عیاض، سخنگوی ولایت پکتیکا، امروز گفت که موتر حامل دو قمندان شورشی دیروز در ولسوالی برمل هدف طیاره بی پیلوت قرار گرفت. از جانب دیگر زلمه ویسا، والی پکتیا، گفت که در حمله دیگر طیاره بی پیلوت در ولسوالی دندپتان آن ولایت 10 شورشی کشته شد. باشندگان شهر دمشق میگویند که درگیری‌های شدید در شرق آن شهر پس از آن رخ داد که شورشیان مخالف نیروهای سوری را هدف قرار دادند. بر اساس گزارشان، نیروهای مخالف حکومت بشار الاسد دو موتر مملو از مواد انفجاری را صبح امروز در دمشق انفجار دادند. باشندگان محل میگویند که مرکز این شهر هدف حملات راکتی و توپخانه‌ای نیز قرار گرفت. طیاره‌های جنگی دولتی در پاسخ به این حمله چندین ساحه را در اطراف محل واقعه بمباردمان کردند. نیروهای عراقی امروز نیز موازی گروه دولت اسلامی یا داعش را در شهر موصل هدف قرار داد. این در حالی است که این نیروها به مسجد النوری نزدیک شدند که یک محل استراتژیک محسوب می‌گردد. یک قمندان پلیس فدرال گفت که آنان به زودی آن محل را تصرف خواهند کرد. باشندگان محلی در حالی که برخی از وسایلشان را در دست داشتند، ساحه را ترک کردند. اکثریت این افراد زنان و کودکان بودند. سه حمله کننده انتحاری امروز بر یک قریه در جنوب غرب نایجیریا حمله کرده، 4 نفر را کشتند و 8 نفر دیگر را زخمی ساختند. شرح بیشتر این خبر را از سحر عظیمی میشنویم.
مقام ها میگویند که حمله کنندگان که یک مرد و یک زن بودند، قریه ای در نزدیکی میدگوری را آماج قرار دادند، محلی که قلب شورشگری گروه تندروان بوکو حرام بوده است. مقام ها گفتند که حمله کنندگان که بعد جناهای مختلف میدویدند، مواد انفجاری حاملشان را انفجار دادند. آنان گفتند که یک زن و دو کودک در میان کشته شدگانند. تا به حال هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
ادامه اخبار. وزیر خارجه ایالات متحده و رئیس جمهور چین امروز گفتند که در انتظار دوره جدید همکاری میان دو کشورند. رکس تلرسن گفت که واشنگتن و بیجینگ میتواند از طریق مذاکرات بیشتر و تفاهم دست یابد که باعث تقویت روابط میان دو کشور شود. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان افزود که دونالد ترامپ در انتظار فرصت برای دیدار از چین است. موضوع تنش‌های منطقه‌ای که اکثرا موضوع مورد بحث میان رهبران منطقه و ایالات متحده بود، این بار تذکر نیافت. دو متولی یک زیارت هند که در پاکستان ناپدید شده بودند پیدا شده و فردا دوباره به هند برخواهند گشت. جزئیات این خبر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
سوشما سواراج، وزیر خارجه هند، گفت تماس با این دو تبعی هند که از متولیان زیارت نظام الدین می باشند به تاریخ 8 ماه مارچ پس از نشست در میدان هوایی کراچی قطع شد. وزیر خارجه هند با وجود آن که دلیل قطع تماس این دو شهروند ایندی را بیان نکرد، اما گفت با آنان صحبت کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که سید آصف علی نظیمی و نظیم علی نظیمی برای ملاقات با مریدانشان به ایالت سند مسافرت کرده بودند.
و یک سفینه شرکت خصوصی فضایی موسوم به سپیس اکس که اکمالات به وزن تقریباً 2500 کیلوگرام را به ایستگاه بین‌المللی فضایی رسانیده بود، امروز یک شنبه از آن ایستگاه را به قصد زمین ترک گفت. سفینه اکمالاتی دراگن یا اژدها به تاریخ 19 فوریه از پایگاه ناسا در فلوریدا پرتاب شده بود. اکنون که در راه برگشت به زمین است، توقع می‌رود با محموله‌ای که شامل نمونه‌های تحقیقاتی می‌شود در اقیانوس آرام فرود آید. این یگانه سفینه اکمالاتی است که می‌تواند صحیح و سالم دوباره به زمین برگردد. پایان اخبار.
گفت و شنود.
دوستای عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه باز هم با شما هستم. در برنامه حاضر در رابطه با ترک تابعیت، درخواست تابعیت در افغانستان و یکی در کدام حالات ایدو حالت واقع میشه صحبت خواهد کردیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه هستند که پرودوسر برنامه میگن روی خط هستند. آقای ریاضت سلام به شما، خوش آمدین.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگانی که صدای ما را میشنوند.
تشکر. رقم شما خوب در جریان است. ترک تابعیت و مسئله درخواست تابعیت از مسائلی است که واقعا حدود 50 سال پیش در افغانستان بسیار معمول نبود و به خاطر ما از دوران کودکی و نوجوانی ما چنین چی کلمه‌ای را با چنین کلمه‌ای زیاد آشنا نبودم. بعدا با آغاز مهاجرت ها در سال 1979 میلادی آیسا آیسا این مسئله اوج گرفت. بیمه که بیشتر مهاجران داشتن در سالهای جنگ ای بود که حکومت آینده افغانستان آیا داشتن دو تابعیت خواهد پذیرفت؟ از این خاطر شمار زیاده از پناهندهایی که در کشورهای بخصوص اروپایی زندگی میکردن و واجد شرایط بودن که بخواین یک تابعیت دوم غیر از تابعیت افغانی بگیرن و در وقت همه اینا پناهنده بودن، با ترس از این که در آینده حکومت افغانستان آیا اونا را با حیث افغان خواهد پذیرفت یا نه، بیم داشتن و نگرانی داشتن و از این خاطر شمار زیاد افغان ها نخواستن. در پس امشب میخواستم با شما بپرسم در آغاز که در کدام حالات ترک تابعیت صورت میگیره؟ آیا ای به شکل درخواستی است و یا هم حکومت میتونه سلب بکنه تابعیت یک نفره؟ بفرمایید آقای ریاضت.
بسیار تشکر. شما اجازه بدین که بس از اینجا آغاز بکنیم که
کمکه موقعیت خود را تغییر بدین آقای ریاضت، ببخشید صدای شما شکسته به گوشم میرسه. کمکه موقعیت شما تغییر بدین، اینال بسا بهتر شد.
گفتم بس از اینجا آغاز میکنیم که قبل از سال 1391 تعداد کسایی که درخواست ترک تابعیت از دولت افغانستان مطرح میکردن کمتر بودن و این میشه بگیم که یا به دلایلی بوده که واقعا کسایی که میخواستن تابعیت افغانستانشان ترک شوه کمتر بوده و یا ای که بیشتر با نهادهای قانونی که در این زمینه کار میکنه آشنایی نداشتن یا رواج کمتر بوده، بنا به این مناسبت ها درخواست ترک تابعیت کمتر بوده.
بله.
و ما پس از سال 1391 تا زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تعداد کسایی که درخواست ترک تابعیت مطرح کردن حدوداً 1000 تن در سال بوده، ولی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی حدوداً 800 تن در سال درخواست ترک تابعیت شان مطرح کردن که نسبت به آمار 1000 کاهش چشمگیر نشان میده در سال.
بله.
در سال 200 تن درخواست ترک تابعیت کم شده.
بله.
خب شما میدونید که پس از سال 1957 به این طرف به دلیل بخیر معلومات امنیتی که در سطح کلان کشور به وقوع پیوست و جنگای که رخ داد و وضعیت امنی کشور و فقر و سوادی و یک سری مسائل سبب شد تا شهروندان افغانستان تن به مهاجرت بدن و یا هم قاچاق شدن و یکی از نگرانی های مهم دولت افغانستان بود. و پس از این وقت در 15 سال اخیر حکومت افغانستان خوشبختانه ثبات سیاسی و امنیتی را گرفت و تعداد زیاد از شهروندان افغانستان از کشورهای خارجی به افغانستان آمدن و یک کادرای آمدن و یک نوید خوشی به دولت افغانستان بود. خوشبختانه آماری که من خدمت شما گفتم نشان میده که ایجاد حکومت وحدت ملی یک زنگ دیگه و یک تکان دیگه برای ای بود که تانست خوشبختانه با یک سری ریکردهای کلان اصلاحی که و امیدی که برای مردم خلق کرد جلو ترک تابعیت شهروندان افغانستان بگیرد.
بله، تشکر. میخواستم بپرسم که پروسی ترک تابعیت چگونه است و چگونه درخواستش داده میشه؟ حالا برای کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن باید مراجعه بکنن به سفارتخانه ها و کنسولگری ها؟ موعد مشخصی داره؟ شرایط مشخصی داره؟ در این مورد نظر شما را، معلومات شما را میخواستم.
خب البته اجازه بدین بگویم که در کنار ترک تابعیت، کسب تابعیت هم از دولت افغانستان صورت گرفت. مثلا از سال 1384 تا 1391 حدودا 100 تن درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان کردن و پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، یعنی سالهای 94 و 95 به این طرف 27 تن تا کنون درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان کردن.
ببخشید آقای ریاضت، شهروندهای خارجی هستند بودن و یا افغانایی که دوباره خواسته بودن؟ کسایی که دوباره
برخی از یا شهروندهای کشورهای خارجی بوده که درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان کردن. البته مختلف است، تعدادشان از کشورهای مختلف است، اما بیشترش شهروندهای خارجی است که کسب تابعیت افغانستان را مطرح کردن.
بله، مثلا در رابطه با کسایی که درخواست ترک تابعیت بکنن در خارج، جریان چگونه هست؟
خب روند قسمی است که از مجرای وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان درخواستیشان در میفرستن به وزارت عدلیه فرستاده میشه و در وزارت عدلیه کمیسیون به ترکیب از نماینده های نهادهای امنیتی و دفاعی و اکثر نهادهای دیگه که مطابق قانون مشخص شده وجود داره و این کمیسیون پس از بررسی یک سری مکلفیت های قانونیشان و ای که مکلفیت مالی نداشته باشند، محکوم به حکم محکمه نباشند یا ترک تابعیتشان امنیت افغانستان را آسیب نزنه، یک سری موارد دیگه که در قانون گفته شده، وقتی بررسی ها به گونه کلی صورت گرفت مورد تایید کمیسیون قرار میگیره و اسنادش به طی مراحل قانونی سپرده میشه، یعنی که میره به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و در اجندای کابینه هم مورد تصویب قرار میگیره، بعد از او با منظوری جلالت نواب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی دولت افغانستان در کشورهای خارجی فرستاده میشه تا ابلاغ شده و فهمیده شده که هران شخص درخواست ترک تابعیت از دولت افغانستان کرده و ترک تابعیتش هم پذیرفته شده.
بله، یعنی مربوط نیست که حتما ضرور نیست که یک مقام ارشد حکومتی باشه و اینا، حتی همی پروسه رقم که شما گفتین باشن از هر شهروند افغانی چون این پروسه هست. بله
دقیقا.
بله، تشکر آقای ریاضت. مسئله پذیرش تابعیت دوگانه در قانون اساسی افغانستان هست، یعنی هر شهروند افغان که یک تابعیت دیگر هم داشته باشه در تابعیت اصلی خود از دست نمیده.
دقیقاً ولی بستگی به این داره که فعالیت هایشان چه نوع باشه. اگر به عنوان مثلا کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته بشه، بازم در راستا قانون مشخص ساخته که با تابعیت دوگانه داشته باشه یا نداشته باشه. اگر به عنوان وزیر کشور انتخاب بشه هم مشخص است که نباید تابعیت دوگانه داشته باشه، یا اینکه تابعیت دوگانه شبه پذیره ای که پست حکومتی که در واقع برخواسته از نفس مردم افغانستان است و اینجا کار میکنه. این موارد در قانون به گونه اختصاصی و مشخصا وجود داره. قانون تابعیت هم و سایر اسناد تقنینی دیگه هم در پرتوازی وجود داره تا بیشتر مشخص بسازه که روند ترک تابعیت و کسب تابعیت چگونه است و اونا با چه شرایط های و چگونه صورت
میگیره. بله، خب مشخص است که خب بیشتر شهروندان افغانستان این حکومت افغانستان در قانون اساسی با ذکر موارد مشخصی که شما برای او انگشت گذاشتین بر مقام ها و یا پست های مشخص، در غیر صورت افغانستان هم میپذیر رقمی که شماره از کشورهای دیگه هم میپذیرند. مثلا اینجاست که در بساس گزارش رسانه ها گفتن کسایی که ترک تابعیت افغانستان درخواست کردن بیشتر از کشورهای همسایه هستند، بخصوص کشور ایران تذکر دادن که اونا به دلایلی که مبهم است بیشتر از کشور همسایه درخواست ترک تابعیت کرده. چون شما چنین درخواستهایی را دارین در حال حاضر؟
دقیقاً، برای از این که بیشتر داد و ستود و رفت آمد مردم افغانستان در کشورهای منطقه بوده و طبیعتاً اکثران کسایی که درخواست ترک تابعیت از دولت افغانستان یا کسب تابعیت میکنن کشورهای همسایه است. از چند دلایل مختلفی از آدرس اینا مطرح میشه و ما بسیاری از دلایلی که از سوی شهروندان مطرح میشه که شهروندان افغانستان در کشورهای دیگر مطرح میشه برای ترک تابعیت، این است که قوانین برخی از کشورها تابعیت دوگانه را نمیپذیرند.
بله.
و به این دلیل است که شهروندان برای کسب تابعیت کشور دومیشان لازم میبینند تا تابعیت افغانستان را ترک کنند.
بله.
و این دلیل میشه که اونا تابعیت افغانستان را ترک کنن و درخواستایشان برای تعیین مراحل بفرستن. و ما بسیاری از کسایی که دلایل برای کسب تابعیت مطرح میکنن این است که البته شهروندان خارجی وقتی برای کسب تابعیت دلایلشان را مطرح میکنن این است که دخترانشان با مردان افغانی ازدواج کرده، به این مناسبت دختران میخوان که تابعیت افغانستان را بگیره.
بله.
مثلا از تاجیکستان بوده، در موارد از ایران بوده که با مردان افغانی ازدواج کردن و اینا میخوان که تابعیت افغانستان بگیرن.
بله. به خاطر اینکه خصوص
بله موارد کارای کار و فعالیت های اقتصادی شان در افغانستان بوده.
بله. به خصوص در کشور ایران گفته میشه به اساس گزارش ها که وقت یک خانم ایرانی با یک مرد افغان ازدواج میکنه خب باید شهروند افغانستان باشه، درست است؟ این مثلا درست به می دلیل بله. بله ببخشید بفرمایید.
ببخشید
تکرار کنین متوجه نشدم. من خواستم مشخص از شما بپرسم که به اساس گزارش‌ها گفته میشن خانمای ایرانی که با مردهای افغانی که در ایران به سر میبرن عروسی میکنن به گونه شهروندیشون کسب میشه و باید شهروند تابعیت افغانستان داشته باشن، درست است؟
یه هم یکی از دلایل است.
بله. در کشورهای همسایه افغانستان اوضاع چی قرار است؟ بیشتر با رقم افغانستان بیشتر تابعیت دوگانه را میپذیرند و یا ای که به گونه دیگر است که صرف یک تابعیت همو کشور مطرح است؟
البته برخی کشورها طبق قوانینشان تابعیت دوگانه را نمیپذیرند، مانند ایران است، هندوستان است و اکثری کشورهای دیگه که مشخص است اونا تابعیت دوگانه را در قوانین شان نمیپذیرند. شهروندان افغانستانی که در اون کشورها به سر میبرند یا سالها اونجا در وقتی که افغانستان در جنگ ها بوده یا در فقر و بیسوادی بوده، اونا وقتی به کشورهای دیگه رفتن و از مدت های زیاد به اونجا ماندن، وقتی درخواست کسب تابعیت از اون کشورها میکنن قوانین اون کشورها تابعیت دوگانه را نمیپذیرند و به همین اساس است که اینا لازم میبینن تا تابعیت کشور مطبوعشان ترک شود. در خواستی ترک تابعیت اکثری کسا به این منظور فرستاده میشه.
بسیار خوب. در کدام حالات آیا گفته میتونین که حکومت افغانستان یک شهروندی را که افغان که در خارج است او را سلب صلاحیت میکنه؟ آیا چنین یک صلاحیت را حکومت افغانستان و ارگان های مربوط دارند یا یکی که تا اون طرف مقابل درخواست ترک تابعیت نکنه حکومت افغانستان نمیتونه که شهروندی از او را سلب بکنه؟
البته قانون اساسی افغانستانی در توضیح داده که هیچ کسی نمیتونه تابعیت کسی را برای به زور یا به جبر و فشار سلب بکنه یا ترک بکنه. این در قانون اساسی افغانستان و سایر اسناد تقنینی مشخص است. این بیشتر روندی را برای شما توضیح دادم که یک شهروند افغانستان خودش درخواست ترک تابعیت از دولت افغانستان
میکنه. بله. بله. متوجه هستم. بله. آیا پناهنده هایی که در افغانستان هستند از کشورهای مختلف آمدن و اونا به دلایل خوب میخواین که تابعیت افغانستان کسب بکنن برای که از حقوق و مزایای یک شهروند افغان برخوردار شون، آیا اینا هم میتونن تقاضای پناهندگی بتن؟
دقیقاً برای شما توضیح دادم که سال پس از ایجاد حکومت وحدت ملی یعنی سالهای 1394 و 1395 27 تن از شهروندان خارجی کسب تابعیت از دولت افغانستان کرده.
ها یعنی این شهروندان من تو فکر کردم که اینا کسایی هستن که در بیرون زندگی میکنن، من متوجه نشدم که اینا کسایی هستن که در داخل افغانستان به سر میبرن.
دقیقاً وقتی اینا تابعیت افغانستان رو میگیرن خب معنیش است که اینا شهروند افغانستان میشن با توجه به قانون و اسناد تقنینی دیگه. وقتی اینا شهروندان افغانستان شدن از حقوق و مکلفیت های در دولت افغانستان برخوردار هستند که شهروند افغانستان و یک تابع دیگه افغانستان برخوردار است.
بله متوجه هستم. در آیا وزارت عدلیه افغانستان در رابطه با این مسئله که روی مازیر بخواین معذرت بخواین از شهروندی بعضی کشورهای بخصوص هم آیا کدام استثنای در این فهرست موجود است؟
البته قانون با توجه به قانون تابعیت ها و روند کسب و ترک تابعیت شهروندان و شهروندان افغانستان و شهروندان کشورهای دیگر در این زمینه قانون مشخص یا روند مشخص ساخته که چه کسایی باید تابعیتش پذیرفته شود و چه کسایی باید تابعیتش پذیرفته نشود. ولی ما وقتی اینا را درخواست ترک تابعیتشان یا کسب تابعیتشان را بررسی میکنیم، در یک فرصتی که کمیسیون تابعیت که برای ریاست وزارت عدلیه است و با ترکیب از نمایندهای دولت نهادهای دیگه دولتی، اینا یک سری بررسی های جدی خودشان را دارن که در این کمیسیون نهادهای امنیتی و دفاعی و بله. قضایی هم خیلی نهادهایش هستن که اینا مطالبات یک شهروند خارجی برای کسب تابعیت یا
بله.
یک شهروند افغانستان برای ترک تابعیت بررسی میکنن. اگر اونا مکلفیت مالی نداشته باشن برای ترک تابعیت، البته اگر مکلفیت مالی نسبت به دولت افغانستان یا به کدام فرد نداشته باشن یا محکوم به حکم محکمه نشده باشن یا محکوم به جزا نباشن که میاد حبسشان بله. را به پایان یا جزایشان را به پایان نرساندن یا ای که ترک تابعیتشان امنیت افغانستان را آسیب برسانه، این مورد است که درخواست ترک تابعیتشان پذیرفته نمیشه.
بله.
و اگر کسب تابعیت هم داشته باشن، امی فلترهایی که برای شما گفتم وقتی از اینا بگذرن و دیده شوه که مشکلاتی وجود داره و بررسیانشان بده که در زمینه با دولت افغانستان حساس باشد، طبیعتاً که درخواست
بله.
کسب تابعیت او رقم از افراد پذیرفته
نمیشه. بنابراین تشکر از معلومات شما. امیدوارم هستم شنوندای عزیزی هم که در با ما هستن از معلومات شما مستفید شده باشن. در صورتی که یک شهروندی که درخواست پناهندگی را بده به افغانستان از یک کشور دیگه باشه، خود طبیعی باید در رابطه با سوابق از او با از کشور مطبوعش معلومات حاصل شود. آیا ارگان ها در چنین حالات باز سوابق از اونا را میخواین از کشور مطبوعش؟
دقیقا همکاری ها در این زمینه وجود داره برای ای که ما مطمئن شویم و روندهای بررسی درخواست کسب تابعیت یا واقعا جدی گرفته شود و به نتیجه مؤثر برسه با همچون رویکردهایی را هم داریم.
بله. و سوال دیگه ای که آیا کسی که درخواست کسب تابعیت افغانستان میخواهد بکنه باید در افغانستان حضور فیزیکی داشته باشه تا درخواستش پذیرفته شود و یا میتونه از یک کشور دیگه هم چنین درخواست بکنه و بعدن بیاید به افغانستان؟
البته در این زمینه مجال دقیق نیستم، ولی شناخت و مطالعه که ما داشتم و از تجربه که در زمینه از دوستایی که ما پرسیده می بوده که کسایی که ترک تابعیت میکنن از کشورهای دیگه میتونن نماینده یا وکیلی بگیرن در افغانستان و ترک تابعیتشان پذیرفته شود. احتمالا با توجه به این میشه بگویم که شاید درخواست کسب تابعیت هم چنین باشه.
بله. به نهایت تشکر دوست عزیز، برنامه آستایسته میرسه به ختمش و از جناب آقای ریاضت تشکر میکنیم که به پرسش های ما پاسخ دادن و فقط برنامه را با حرف آخر شما شروع میکنیم که با این رقمندی که پیش روز و شما میگین کاهش یافته، چی فکر میکنین در سالهای آینده چقدر این مثبت خواهد بود و با در نظر داشته همه مسائل فرهنگی و اقتصادی که در افغانستان است شما چی پیش بینی میکنین؟ بفرمایید، دو دقیقه وقت دارین.
انشالله که ما در زمینه خیلی امیدوار و خوشبین هستیم، برای از اینکه پس از اینکه انتقال قدرت به گونه مسالمت ها می صورت گرفت و حکومت وحدت ملی تشکیل شد، در سیاست خارجی افغانستان نظر میاد و همچنان قدرت اساسی امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر تروریستان و به ویژه استارگی نیروهای امنیتی در برابر تروریستان با توجه به خروج نیروهای خارجی صورت گرفت و این تجربه اول دولت افغانستان در 15 سال اخیر بوده. این که حمایت های گسترده مالی نهادهای بین المللی و خیلی کشورها به دولت افغانستان جلب شد و بیشتر از 30 میلیارد دلار تعهد پولی داده شد، کار در سیر شد اقتصادی صورت گرفت، جوانگرایی اینجا حاکم است و اشتغال زایی هم صورت گرفته. اینا از دلایل عمده برای کاهش ترک تابعیت شهروندان افغانستان بودن. خب احتمالاً یا سبب شد تا برای شهروندانی که در داخل و خارج از کشور هستند یک باور و اعتماد خوب درباره افغانستان ایجاد شود و ترک تابعیت از دولت افغانستان نکنند.
آقای امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان، شما تشکر میکنم که در برنامه ما حضور یافتین و معلومات مهم و مفید را ارائه کردین. شب خوش بر شما آرزو میکنم.
بسیار تشکر، شب خوش.
دوستان عزیز، شما برنامه گفتمان میشنوین که در رابطه با ترک تابعیت و درخواست تابعیت در افغانستان اختصاص یافته بود. در مهمان محترم برنامه آقای ریاضت گفت که بر اساس خبرنامه‌های این نهاد درخواست کنندگان ترک تابعیت افغانستان برای کسب تابعیت کشورهای دیگر تابعیت کشور را رها کردند، زیرا برخی کشورها تابعیت دوگانه را نمیپذیرند. همچنان وزارت عدلیه افغانستان اعلام کرده که بیشتر درخواستهای ترک تابعیت در سالهای اخیر مربوط به افغانهایی است که در ایران زندگی میکنند. بر اساس گفتهای مهمان برنامه، تعداد افرادی که تابعیت افغانستان را ترک کردند از سال 1391 تا 1393 خورشیدی حدود 1000 نفر بودند. این بود برنامه داشتهای برنامه گفتمان امروز و در اخیر هم توجه شما را به گزارش جلب میکنم که گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا سمسا مسیرت در رابطه با پلان برنامه های وزارت دفاع افغانستان در برنامه های نظامی و عملیات نظامیش در سال نو خورشیدی روی دست دارند. توجه شما را به این گزارش جلب میکنم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای سال آینده برنامه‌ای را طرح ریزی کرده اند که شامل عملیات نظامی، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت این برنامه در هماهنگی با نهادهای امنیتی، ارگانهای محل افغانستان و ماموریت حمایت قاطع در این کشور در مدت 3 ماه طرح ریزی شده است. جنرال وزیری گفت
برای سال آینده یک پلان بسیار خوب طرح شده که در او وزارت داخلی کشور، ریاست عمومی امنیت ملی، ارگان های محل هم شریک هستند. پلان آماده شده، در این روزای نزدیک انشاءالله او پلان جدید اعلان میشن و با اعلان او پلان ما در سراسر افغانستان عملیات آغاز شد.
عملیات نیروهای امنیتی افغان در سال 1396 خورشیدی زیر نام خالد خواهد بود. این نخستین بار است که نهادهای امنیتی افغانستان برای عملیات نظامی نام اسلامی انتخاب کرده است. در سال 1395 خورشیدی که فقط یک روز دیگر به پایان آن باقی مانده است، عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان تحت نام شفق یک و شفق دو بود. هرچند طالبان همیشه نامهای اسلامی را انتخاب میکنند. نام عملیات طالبان در سال جاری خورشیدی که تا یک روز دیگر به پایان خواهد رسید عمری بود و در سال گذشته خورشیدی البدر. وزارت دفاع افغانستان در سال 1395 خورشیدی بیش از 35300 عملیات کوچک و بزرگ را بر ضد مخالفان مسلح دولت افغانستان راه اندازی کرده است که در نتیجه آن بیش از 12500 مخالف مسلح دولت به شمول 2570 عضو گروه داعش کشته شده است. برخی از اعضای ولیسی جرگه افغانستان میگویند نگران وضعیت امنیتی در سال آینده اند. آنان میافزایند که در سال پیشرو تحرک مخالفان مسلح احتمالاً بیشتر خواهد بود. سیمین بارکزی، معاون امور دفاعی ولیسی جرگه افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت اگر نهادهای امنیتی هماهنگ باشند، برنامه‌های نظامی سال پیشرو برای سرکوب مخالفان مسلح نتیجه خواهد داد. بانو بارکزی افزود:
زمانی ما نتیجه خوب میتونیم داشته باشیم که واقعاً تمام امنیت ملی، پلیس و اردو تمام اینا با هم هماهنگ باشن. در غیر این صورت باز هم این چالش ها و مشکلات وجود داره. ناهماهنگی های از اونا باعث میشه که دشمن قوی تر بشه.
از سوی دیگر برخی از تحلیلگران تاکید میکنند که در مدیریت
دوستان عزیز، برنامه گفتمان در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه دیگر که بازم با شما خواهد بودیم، شب خوش بر همه شما آرزو میکنم.